آره من یه توی شراره بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين یکی از بحثایی که مرحوم آقای آخوند در کرپای مطرح کرده اینه که استعمال لفظ و اراده نوع یا اراده سن یا اراده مثل و یا اراده شخص، یعنی یه لفظی را بگوییم و نوع اون لفظ را اراده کنیم، یا لفظی را بگوییم و صدش را یا مثلش را یا خود اون کلمه را اراده بکنیم، آیا اینها جزء استعمالات حساب می شوند یا اصلا این استعمال لفظ نیست؟ در واقع این بحث غیر از این که خودش یه نکته های اعتقادی و بحث های ادبی داره، غیر از اینها یه ثمراتی هم توی فقه و اصول خواهد داشت. مقصود اینه که آیا میشه یک لفظ را خودش را اراده بکنی؟ نه معنای کلمه را، بلکه خود لفظ رو اراده کنیم. اگر مثلا یک کسی این کار رو بکنه، یک کتاب را به شما تعارف بکنه، بعد بگوید بگیر، نگید کتاب را بگیر، خود کتاب رو با دستش بیاره جلوی شما بعد بگوید بگیر، الان موضوع این قضیه چیه؟ هر قضیه یه موضوع میخواد، یه محمول میخواد دیگه. این نگفت کتاب را بگیر، به جای این که کتاب را این لفظ رو بگوید خود کتاب رو آورد. اینو میشه بگوید یه قضیه یا یه قضیه نیست، یا موضوع این قضیه چیه؟ این محل بحثه که گاهی یک لفظی را میگویند و اراده میکنند نوع اون لفظ را. مثلا کسی که میگوید ضربه فعل ماضی، ضربه فعل ماضی است، این ضربه یه تو این مثال این که فعل ماضی نیست، این ضربه یه ضربه فعل و مازن این مبتداست، این ضربه مبتداست، ولی این ضربه حکایت میکند از کلمه های ضربه دیگر، میگه ضربه های دیگه فعل مازی هست. اینجا میگن استعمال لفظ و اراده نوع لفظ. یه مرتبه یه لفظی را میگوییم و اراده میکنیم صنفش را. مثلا میگویم که زید در ضرب زیدون فاعل است، زید تو ضرب زیدون فاعله. این کلمه زید اینجا استعمال شده درباره هر زیدی که اون زید توی یک جمله فعلیه قرار گرفته. پس وقتی میگیم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، این زیدون استعمال شده در صنف زیدها. یه مرتبه هم کلمه ای رو میگوییم و اراده میکنیم مثل اون کلمه را، یه لفظی رو میگیم و اراده میکنیم مثلش را. فرض کنید شما میفرمایید که ضرب زیدون، در این جمله ضرب زیدون، ضرب فعل ماضی است، زیدون فاعلشه. خب الان این زید استعمال شده در اون زیدتون، کلمه ضربش استعمال شده در ضربهتون جمله. یه مرتبه هم یه کلمه ای رو میگوییم و خود همون کلمه رو اراده میکنیم. مثلا من میگویم زید ثلاثی مجرد است، ده رجه رباعی مجرد است. زید سه حرفیه. الان کدام زید دارم میگم سه حرفی؟ همین کلمه ز و ی و دال. کلمه زید سه حرفی است، یعنی همین زید، همین کلمه ز و ی و دال. خب کلمه زید اسم یه آدم بود، باید زید به معنای اون آدم به کار بره، ولی من زید رو به عنوان همین کلمه به کار بردم. حالا بحث اینه، مثالاش مهم نیست، بحث اینه که وقتی یک کلمه ای را شما میفرمایید و مقصودتونم خود کلمه است نه معنای کلمه، خود لفظ و کار داریم نه معناشو، آیا اینو میگن استعمال لفظ یا میگن استعمال نیست؟ آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه فرموده که می شود بگوییم اینها استعمال لفظ هستند و می شودم بگوییم و یمکن که بگوییم اینها از باب احضار معناست بدون لفظ. یعنی گاهی آدم خود معنا رو احضار میکنه. یه وقت به یکی میگوییم چای را بگیر، یه وقت چای را میدیم دستش میگیم بگیر. اینجا الان خود چای را معنا را احضار کردیم بدون لفظ. پس میشود بگیم اینا استعمال لفظه، میشودم بگوییم اینها احضار معنا بدون لفظ، یعنی بدون لفظ خود معنا را آوردیم. فرض کنیم مثلا اینجور چیزایی که فراوان نقل میشه، میگن مثلا امام زمان ارواح نافدا مثلا دست کشید به یه آدمی به سینه یه نفر، او عالم شد. اینجا که دست کشید او عالم شد، این احضار علم است بدون لفظ، بدون لفظ مطلب رو تو دل این گذاشت، اینا دیگه استعمال لفظ در معنا نیست. اما یه وقت نه، یه کلمه ای رو در گوش او میگوین تا او بشنود، این میشه استعمال لفظ در معنا. این نظر آقای آخوند صاحب کفایه. آقای نائینی رضوان الله علیه فرموده که اینها هیچ کدام استعمال لفظ در معنا نیست. علتشم اینه که ما وقتی میخواییم یک لفظی را در یک معنا به کار ببریم، جایی از لفظ استفاده میکنیم که لفظ آلت بر معناست، مرآت معناست. یعنی لفظ وسیله‌ایه برای اینکه معنا احضار بشود. اگر خود معنا بدون لفظ احضار شد، دیگه نیازی به لفظ نداریم. موقعی که من میتونم خود معنا را احضار کنم، خب لفظ نمیخوام. وقتی من میگویم زید ثلاثی مجرد است، این زید معناست، این دیگه لفظ نیست، چون خود همین ز و ی و دال رو دارم میگم ثلاثی مجرده، نه اون آدمه رو. پس خود معنا بدون لفظ چون احضار شده است، دیگه اصلا اینها استعمال لفظ در معنا نخواهد بود. این فرمایش آقای نایمی قهرن، حالا اینو من میگم ها، قهرن آقای نایمی باید بگوید که اینها احضار معناست نه استعمال، پس اینها نه حقیقتند نه مجازند. این حقیقت نیست چون لفظ در معنای خودش به کار نرفته، مجازم نیست چون مجاز از اقسام استعمال لفظه. و جلسه قبلی می گفتیم که مجاز باید از نظر طبع حسن باشه و این کارهایی که تو کتابای ادبیات میکنن اینا همه حسن هست، کار زیبایی خوبه، گرچه واضح نگفته. تو کتابای ادبیات مثلا وقتی شما دارید تجزیه ترکیب میکنید هیچ کدام این کلماتو تو معنای خودش به کار نمیبرید. شما یه جمله رو مینویسید بعد میگید این فعل ماضی است، اون فعل مضارع است، اون نمیدونم ثلاثی اون رباعی، اینا که معنای کلمات نیست. بنابراین باید بگوییم یک استعمالاتی داریم که نه حقیقتند و نه مجاز، صحیح هم هستند غلط هم نیستند، اینجور چیزا. این فرمایش آقای نایینی. اگر کسی مثل آقای آخوند بگوید که اینها استعمال لفظ هستند، اگر کسی این ادعا رو بکنه باید بگوید این استعمالات همه مجازند نه حقیقت، چون کلمه زید هیچ وقت وزن نشده بر یه ز و ی و دال، زید وزن شده بر اون آدمه نه بر ز و ی و دال. ضربه وضع شده بر زد، نه اینکه ضربه وضع شده باشه بر فعل ماضی. پس آقای آخوند باید بگوید اینها مجازن و مصححشونم. چرا این مجاز درسته؟ مصححش اینه که این استعمال زیبایی، استعمال قشنگی. آقای نایینی باید بگوید نه حقیقتن و نه مجاز، بلکه هیچ کدام از این دو نظر رو نمیشه پذیرفت، نه فرمایش آقای آخوند رو نه فرمایش آقای نایینی رو. علتش اینه که اگر کسی یک لفظی رو به کار ببره و اراده بکنه نوع اون لفظ رو یا صنف اون لفظ رو، خب نوع که یعنی کلی دیگه، صنف هم یک کلی اضافیه. مثلا فرض کنیم میگیم صنف نانوایان، به هر حال نانواها هم تقریبا کلیه دیگه. یه وقت میگوییم زید این میشه جزی، اما یه وقت میگیم نانوا این میشه صنف آدم ها، یه وقت میگوییم انسان این میشه نوع. این را همه قبول دارند که هیچگاه جزئی نمیتونه عنوان و وجه برای کلی قرار بگیره. یعنی همه این را قبول داشتن که وضع خاص و موضوع له عام غلطه، اینا همه قبول دارند وضع خاص موضوع له عام غلطه. یعنی نمیشه ما یه معنای جزئی یا تصور بکنیم و لفظ را بر کلی وضع کنیم، این نمیشود. خب اگر که این شدنی نیست، پس نمیشود یک لفظی را بگوییم و اراده بکنیم نوعش را، یا اراده کنیم صنف اون را. اینجور استعمالی باید غلط باشه، چون جزئی همیشه با یک مشخصات فردیست. چیزی که با مشخصات فردیه این هیچ وقت نمیتونه عنوان برای کلی باشه. اگر یک کسی به شما اینجوری بگه، بگه آدمی که اینجا نشسته و این لباس رو پوشیده، اینو در نظر بگی، اینو میگن آدم. اگر روی اونی که اینجا نشسته به این لباس رو پوشیده اینو میگن آدم، پس اون کسی که ایستاده دیگه چی؟ یا اونی که اینجا ننشسته جای دیگه نشسته. ببینید جزئی نمیتونه وجهه برای کلی باشه. این راجع به فرمایش آقای نایمی، راجع به فرمایش آقای آخوند هم باید اینجوری بگویید. در اینجا یکی از دو اشکال به نحو منفصله حقیقی وجود داره. یعنی دو تا اشکال ذکر میکنیم، یکی از این دو تا اشکال وارد به آخوند. وقتی که آقای آخوند میفرماید اینا استعمال لفظ است، باید به آقای آخوند بگوییم که این استعمالات از باب دلالت است یا از باب دلالت نیست. اگر شما اسم اینها رو میگذارید دلالت، یعنی لفظ زید دلالت میکنه بر همه زیدها، اگر اینجوری میگویید، یا لفظ ضربه دلالت میکنه بر همه ضربه ها، اگر این رو میگویید، این جوابش اینه که در استعمالات باید ما تعدد دال و مدلول داشته باشیم. یعنی باید یه چیز دال باشه، یه چیز دیگر مدلول. و موقعی که من میگویم زید ثلاثی مجرد است، دالمون چیه؟ زید. مدلولمون چیه؟ با زید. وحدت دال و مدلوله، وحدت دال و مدلوله محاله. عقلا باید دال یه چیز باشه، مدلول چیز دیگری باشه. حالا اینو الان برمیگردم یه توضیحی خواهم داد. یا این اشکال به آخوند وارده، و یا این که اگر آخوند بفرماید اینجا از باب دلالت نیست، از باب احضار معنا در ذهن است. همون که گفتم، مثلا یه وقت میگه آب را بفرمایید، یه وقت لیوان آب رو میده میگه بفرمایید. اینجا خود معنا را بدون لفظ احضار کرده. اگر اینجوری باشه، اینم اشکالش اینه که لازم میاد قضیه ای که سه جزئی باید باشه دو جزئی بشود. قضیه باید یه موضوع داشته باشه، یه محمول داشته باشه و یه نسبت. نسبت همیشه دو تا طرف میخواد. کسی که چای را میده و میگوید بگیر، خب بگیر مفعول میخواد، چی را بگیر؟ خب بله قرینه، ولی اون زل قرینه با یه علامتی، یه لفظی، یه چیزی برش بیاریم. نمیشه که یه طرف قضیه یه عمل خارجی باشه، یه طرف قضیه هم یه لفظ باشه. هر قضیه نسبتی داره دیگه. اون نسبت یکی لفظی با یه ایور زیر بغلشو بگیره، یه لفظم باید اون طرف زیر بغلشو بگیره. حالا اگر من موضوع رو نیارم، یه نسبت بیارم و یه محمول، خواهی محاله، غلطه. نسبت بدون طرفین نمی شود. پس بینید اگر استعمال، اشکالش اینه که وحدت دال و مدلول شد. اگر که احضار معناست، اشکالش اینه که نسبت دو تا طرف میخواد، اینجا یه طرف داره یه طرف نداره. وقتی چای رو دراز میکنه تارو میکنه میگوید بگیر، خب بگیر چی را بگیر؟ این بگیر یه لفظه، یه لفظ دیگه میخواد، بعد اما یه ارتباط بین این دوتا. اما وقتی خودت چای رو میاره، این که یه عمل خارجه، این که لفظ نیست، نسبت دوتا لفظ دو طرف رو میخواد. یکی از این دو اشکال به آقای آخوند وارده. حالا همینو میخوام حال بس کنم، حالا همینو الان بس کنم، اگر فرمایش اشکالی داشت بفرمایید. اشکال اول این بود که دال و مدلول باید دو چیز باشه، یعنی دال یه چیز باشه، مدلول چیز دیگر. حالا اگر کسی نسبت به اشکال اول اینجوری بگه، بگه در دعای صباح امیرالمومنین سلام الله علیه میخونیم یا من دل علی ذاتهی به ذاتهی، دال چیه؟ خداست. مدلول چیه؟ باز خدای متعال. این وحدت دال و مدلول دیگه. یا من دل علی ذاتهی به ذاتهی، با این که گفتیم در دلالت دال باید یه چیز باشه، مدلول چیز دیگری باشه. یا مثلا شبیه این تو قرآن هست، شهد الله انه لا اله الا هو، شاهد کیه؟ خداوند. مشهود علیه کیه؟ باز خود خدا. یا به قول مولوی مثلا آفتاب آمد دلیل آفتاب، خورشید دلیل بر خورشیده، دال خورشیده، مدلولم خورشیده. اگر کسی مثلا این اشکال رو مطرح بکنه که بگه پس این تو تعبیرهای روایات ادعیه قرآن کریم اینو این به کار رفته، نمیشدم اینجوری بگوید، نمیشدم بگوید که خب مثلا اینا رو میگیم که تعدد اعتباری دارند. تعدد اعتباری مثلا یه پزشک اگر خودشو معالجه کنه، مریض کیه؟ این پزشکه. معالجش کیه؟ خود همین پزشکه. خب الان فاعل و مفعول یکی شده، پزشک و مریض یکی شده، اینجا میگن تعدد اعتباری داره. من جهتن این مریض است، من جهتن اخرى این معالج است. اونجا اشکال نداره دا، اونجا تعدد عیبی نداره، تعددش اعتباریه. اما تو مثل خدای متعال که نمیشه این حرفا رو بزنید، درباره خدا که نمیشه بگوید که خدا به یه اعتبار داله، به یه اعتبار دیگر مدلوله. در خدا وحدت هست، هیچ نوع کثرتی نداره، حتی کثرت اعتباری هم نداره. ولذا اون حرفا رو اینجا نمیشه بزنیم. این که میگفتم این بحث ثمرات اعتقادی داره ایناستا. اول بحث گفتم این بحث فایده داره، اینجوری نیست که آدم بگه این حرفا به چه درد میخوره. این اشکال. و اما جواب این اشکال، جواب این اشکال اینه که ما یک امور حقیقی داریم و یک امور اعتباری. در امور اعتباری تعدد و وحدت اعتبار ممکنه، ولی در دال و مدلول که از امور حقیقی هستند تعدد اعتبار فایده ای نداره. امور حقیقی هستند، در مثل خداوند که میگوییم آفتاب آمد دلیل آفتاب، یا مثلا مولوی میگفت که یک کسی سر ظهر چراغ دستش گرفته بود، یه چراغ فانوس رو زمینم میگشت، بهش گفتم دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال خورشید. گفتم با این چراغ و رو زمین نگاه کردن تا موقعی که اینجوری میگردی هیچ وقت خورشید پیدا نمیکنی. اگه خواستی خورشید پیدا کنی اول چراغو بگذار زمین، چراغ نخواستیم ولی سرتو بگیر بالا. باز مولوی اینو میگه، میگه که بله شمس تبریزی رفت پلوی اوحد الدین مراغی. اوحد الدین مراغی تو خونشون نشسته بود، یه تشت آبی رو گذاشته بود تو تشت نگاه میکرد. شمس تبریزی گفت چیکار داری میکنی؟ اوحد الدین مراغی گفت که ماه را در تشت میبینم. تو تشت نگاه میکرد، تو این آب ماهو میدید. شمس تبریزی هم بهش گفت که گردنت شکسته است، مریضی، باید بری دکتر تا خوب بشی. آدم که گردن شکسته باشه خب سرش همچینیه دیگه، یه همش تو تشت نگاه میکنه تا ماهو ببینه. اگه گردنش سالم باشه تشت نمیخواد، همین سرشو بگیره بالا ماهو میبینه. ماه رو باید در آسمان دید نه تو تشت. اینا همه همین رو میخوان بگن با این مثال ها. نه من، نه منظورش این نبود، منظورش این بود که همیشه همیشه آب تو این کتاب های عرفانی یعنی عنصر بسیط، یعنی انسان. ماه هم همیشه یعنی خدا. اگر یک کتابی هم دیدید اسمش بود رؤیت ماه در آسمان، کتابی که اسمش اینه رؤیت ماه در آسمان، این کتاب بسش چیه؟ دیدن خدا به وسیله خدا. همیشه ها اصلا ماه یعنی خدا، آب هم یعنی چی؟ عنصر بسیط یعنی انسان. اوحد الدین مراغی خواست بگه من آدم میبینم، خدا را میبینم. شمس تبریزی هم میخواست بگوید که خدا رو نباید به وسیله مخلوقات ببینی، خدا رو باید به وسیله خدا ببینی. این مرادش این. وقتی که میگوییم یا من دل علا ذاتهی به ذاتهی، اینجا معنای این کلام اینه که ما یه قضیه هایی داریم، اینا رو بهشون میگن قضیه تحلیلی، یا به عبارت دیگه تو المنطق آقای مظفر میگفت که خارج محمول. اگر کسی بگوید دایره گرد است، حالا یکی بگه به چه دلیل، باید بهش اینجوری بگیده، بگه دلیلش اینه ها، خود دایره رو توضیح بده یعنی چه تا ببینید گرده یا نه. اگر یک کسی گفت دایره گرد نیست، معلوم میشه دایره رو نمیدونه یعنی چی. اون یا من دل علی ذاته به ذاته معنیش اینه که از تحلیل موضوع محمول به دست میاد. یعنی اگر که یک کسی گفت که همه چیز خدا آفریده، خدا رو کی آفریده؟ این جوابش اینه که پس شما نمیدونی خدا یعنی چی که این سوال داری میکنی. اگر بدونید خدا یعنی چی، دیگه نمیگید که کی خدا رو آفرید. کسی میگه خدا رو کی آفریده که خیال کرده خدا مثل این منبر، خب میگه منبر رو کی آفرید، خدا رو کی آفرید. یعنی خدا رو درست نفهمیده. مثل کسی که میگوید که دایره گرد نیستا، کسی که میگه دایره گرد است، این گردی از خود دایره در میاد. خدا وجود دارد، این وجود خدا از خود خداست. اینا رو میگوین قضیه های خارج محمول. خارج محمول یعنی محمول از دل موضوع در آمده. این جواب اون اشکال. پس ببینید اون اشکال درباره یا من دل علی ذاته به ذاته و اون آیات و روایات، اشکال اونجا وارد نیست. خب تا اینجا نتیجه این شد که اشکالی که به آقای آخوند وارده اینه که یا فرمایش شما اتحاد دال و مدلوله و یا فرمایش شما اینه که چی؟ قضیه ثلاثی ثنایی می شود، قضیه سه جزئی دو جزئی می شود. توضیح این قسمت دومم اینه که توضیحش اینه که ما سه جور قضیه داریم: یک قضیه لفظیه، دوم قضیه عقلیه و سوم قضیه خارجیه. در قضایای لفظیه، قضیه ملفوظ، باید موضوع داشته باشیم و محمول و نسبت. در قضایای عقلی موضوع و محمول و نسبت رو میخواییم، اما تو ذهن لفظ دیگه نمیخواییم. مثلا من تو ذهن خودم تصور میکنم که زید ایستاده است، تو ذهن ما، نه اینکه به زبان بیارم. این میشه قضیه ذهنیه. یه مرتبه یه قضیه خارجیه است. قضیه خارجی مثل این که من نه حرفی میزنم نه فکر میکنم، این بزرگواری که اینجا نشسته سیده، این که این آقا سیده است، نه این که حالا به زبان بگویم سیده، همین سیادت این آقا، این سیادت این آقا، این خودش یه قضیه خارجیه دیگه. هازا سیدون، هازا ابن رسول الله، این هم میشه یه قضیه خارجیه. به هر حال قضیه سه جزء رو میخواد، یا لفظی یا عقلی یا خارجی. در حالی که اینجور که آقای آخوند بیان کرده، قضیه میشود دو جزئی. شاید بهتر این باشه که ما اینجوری اصلا بگوییم، بگیم بحث این بود استعمال لفظ در نوع، در صنف، در مثل، در خود. این چهار تا بود دیگه. بهتر اینه که بگوییم ستای اولی کلام آقای آخوند درسته، در چهارمی کلام آقای نائینی درسته. یعنی نه تو همش حق با آخوند، نه همش حق با آقای نائینی. اگر اینجوری بگوییم دیگه اشکالات برطرف میشه. اونجایی که شما لفظی را میگویید و نوعش را یا صنفش را یا مثلش را اراده میکنید، اینا همه از باب استعمال لفظه. اما چون لفظ را در غیر معنا به کار برده اید، میشه مجاز. یعنی موقعی که من میگویم ضربه فعل ماضی است، وقتی میگویم زید در ضربه زیدون فاعل است، وقتی که اینجوری دارم بحث میکنم مثل تجزیه ترکیب، اینا همه استعمالن، ولی استعمالات مجازی. اما آخری که لفظ را میگویم و خود همون لفظ رو اراده میکنم، اینجا دیگه اصلا استعمال نیست. کسی که میگوید ده رجه رباعی مجرد است، این خود ده رجه را داره میگه. اینجا حق با آقای نائینیه، این استعمال لفظ نیست. وقتی استعمال لفظ نبود دیگه فرمایش آقای آخوند اصلا پیش نمیاد، فقط این اشکال پیش میاد که خب حالا اینجا که استعمال نیست، این قضیه خود معنا را بدون لفظ آورده، مثل اینکه چای را آورده و میگه بگیر. این که یک قضیه یک جزءش لفظه و یک جزءش غیر لفظ، این که اشکال نداره. اون چی که اشکال بود این بود که نسبت دو تا طرف میخواد. چه اشکالی دارد که یک نسبت یه طرفش امر حقیقی باشه یه طرفش امر اعتباری باشه؟ این شدنی هست. یعنی اینجا بینید نسبت دو تا طرف میخواد، اما اینجوری هم نیست که بگید که قضیه دو جزئیه نه سه جزئی. مثل این که مثلا الان بین ماها و خدای متعال یه نسبتی هست، او خالق ما مخلوقشیم، پس یه نسبتی بین ماها هست. ولی میشه اینجوری کسی بگوید خدای حقیقت عینی واقعی است، واقعیت اصلی خداست، من و شما هم یه اعتباراتی بیشتر نیستیم؟ ببینید یه طرف خداست که عین واقعیت، یه طرف هم ما که عین اعتباری بودن. نسبت بین حقیقت و اعتبار قابل تصور هست. آره آره درسته. لازمش اینه که فقط باید این که میگفتن قضیه سه جوره، حالا بگیم قضیه چهار جوره. گاهی یه قضیه ای مرکب میشود از یه امر خارجی و یه امر اعتباری. این میشود. شما وقتی یه پولی را دستتون میگیرید میگویید که این 100 تومن یا 10 تا نون سنگک میارزه، این پول از اون جهت که یه سکه است یه امر واقعیه، از جهت اینکه اعتبارش چقدره یه امر اعتباریه. یعنی یک چیز میشود مرکب باشه از امر حقیقی و اعتباری. صلی الله علیه و آله.
شما شما